دوستان، انسان اصل آبستنش خرد او هم خواه نخواه اصل آبستنیست. خرد در فرهنگ ایران اصل همیشه زاینده است و خرد رو، واژه خرد رو، اصطلاح خرد رو هرگز نباید با واژه عقل یا عقل در عربی و راسیو، ریزن، فرنوفت در زبانهای اروپایی برابر نهاد. ترجمه عقل به خرد یکی از بزرگترین دردسرهای ماست، برای خاطر اینی که فرهنگ ما را به کلی این گونه ترجمه ها از بین میبرد. عقل خرد نیست. این دو پدیده را باید از هم مشخص و متمایز ساخت. خرد، خود واژه خرد، خرد تاو هست. خره همون واژه خار است که هم به معنای زن است، هم به معنای ماه است، هم ما این را به معنای سنگ خارا به کار میبریم. حالا سنگ معنای محل اتصال دو چیز است. سنگ، ببینید این واژه چند معنی رو با خودش نگه داشته است. سنگ است. از دید ما سنگ یک چیز متکاسف و متحجر است، یک چیزی است که تغییر نمی کند. در صورتی که سنگ در فرهنگ ایران معنیش امتزاج دو عصر یا دو نیرو یا دو کس با هم دیگر بوده است که با هم هماهنگی پیدا کنن و بتوانند یک چیز بیافرینن، یک کار بکنن. اینو میگفتن سنگ، سنگام، سنگار، سنگم. خرد، خر تاو، تاو یعنی تابیدن. تابیدن معانی بسیار مختلف دارد. یکی به هم تابیدن، به هم پیچیدن، بافتن. یکی گرم کردن. خرد ایرانی گرم میکنه، تابش دارد. این پدیده را، این پدیده ها خیلی مهم است. تابیدن یکی معنای زاییدن دارد اصلا. یکی معنای اصلا عشق ورزی دارد، به هم تابیدن. خرد، خرد تاویست. این واژه اصلی خرد است. بعدش البته کوشیده شده است در فرمهای دیگر خرد تعبیر بشود، ولی این فرم، فرم اصلی است. خر، خار، ما هست. حالا این فرهنگ ایران برعکس ادیان نوری انسان را، انسان حبوطی، انسانی را که از بهشت، از باغ جنت تبعید شده است نمی دانست. انسان را درخت سروی می دانست که فرازش ماه است. حالا این فراز درخت ماه بود. این البته بحث بسیار مفصلی است، ولی در همین واژه خرد می مانیم. خرد، خره تاو، این دو چیز به هم متصل می شود، با هم می آمیزد، یکی می شود. این درست ماه همینطور بوده است. ماه در فرهنگ ایران مرکب از سه خدا بوده است، تحول پیدا میکرده است یکی به دیگری. اول حلال ماه بوده است، بعدش ماه پر بوده است، بعدش این دوتا با هم ترکیب میشدن بخش سوم رو درست میکردن. اون حلال ماه این اصل زاینده است، این زهدان است که این رام بوده است، خدای رام این بود. وقتی پر می شود ماه پر بدر می شود، این بهرام است. وقتی اینها که با هم می پیوندن سیمرغ می شود. بنابراین خرد به ماه، با ماه این همانی داشته است. چرا خرد با ماه این همانی داشته است؟ نه برای خاطر، برای خاطر اینی که ماه خودش را، تخمهای خودش را می افشانده است. در هر انسانی تخمی از ماه بوده است. یعنی اگر به زبان امروز ما بیان کنیم، خدا خردش را تقسیم می کرده است. خدا مجموعه این خردهای انسانی بوده است. اینها همه فرو می ریختن در هم اندیشی و هم پرسی با هم خرد خدا می شدن، چشم آسمان می شدن که ماه باشد. البته در این رابطه باید گفت که ماه خورشید را آنها به این ترتیب می فهمیدن که ماه هر شب خورشید را می زاید. یعنی چی؟ یعنی خرد که چشم آسمان است تبدیل به خرد روز می شود. برای همین خاطر در درفش کاویان در وسطش ماه است، اون وقتی در فرازش خورشید است. این دوتا با هم همیشه جفت بودن، چون که هر دوتا دو شکل، دو چهره سیمرغ بودن. پس خار، خره هم معنای زن داشته است، هم معنای سنگ داشته است، هم معنای سنگ خارا، معنای زن و معنای ماه داشته است. ببینید تمام این برایندهای مختلف این واژه در معانی باقی مانده است. فقط ما این معانی رو نمیتوانیم به هم بچسبانیم، چون اون تصویر اصلی رو فراموش کردیم که من در اینجا تا اندازه کوشیدم نشان بدهم که اینها، این معانی برایندهای یک تصویرن. پس خرد که این ماه تغییر پیدا میکرده است، از حلال ماه میشد از ماه پر، و در پایان این دوتا با هم میامیختن، یعنی ماه پر در درون حلال ماه قرار میگرفت، پر از تخم میشد و آبستن میشد، و این در اثر اتصال این دو با هم اون سوم ایجاد میشد که این نقطه اتصال که سنگام باشد، سنگ باشد. این برای ما همون مفهوم عشق، سنتز، ترکیب، آمیزش دارد که این ناپیداست. پس خره تاو ماه تابنده، ماه تابان، ماه زاینده، ماه روشن. این است که از دخت از دید دیگر، برای خاطر اینکه باز فاصله اش از مفهوم عقل روشن بشود، خرد در فرهنگ ایران با کل تن این همانی داشت. خرد بالای در کله، بالای سر نبود. خرد در مفاهیم دیگر که می شود یک چیز دور از حواس، غیر از حواس، و چیز آسمانی می شود عملا، و فوق قرار می گیرد، فوقی که جدا از پایین است. چنین چیزی در فرهنگ ایران نبود، بلکه خرد در همه تن پخش بود، همه تن با همدیگر می اندیشیدند. این فوق العاده مهم است. وقتی ما می گوییم با خرد می اندیشیم، یعنی از نوک پا تا موی بالای سر ما، دست، پا، زانو، شکم، معده، اندام تناسلی، قلب، کلیه حواس، همه با هم دیگر می اندیشند. این با هم دیگر اندیشه را می زایند، با هم دیگر می آفرینند. ببینید این مفهوم ها اوقات خودمون را صرف می کنیم، از صرف می کنیم در کارهای بیهودهی که ما اینها را در این ترجمه ها و اینها با مفاهیم عقل و اینها که در راسیو و رزون و فرنوفت، اینها که در اروپا آشنا میشیم، اینها بار فرهنگی قدیم خودشون رو دارن. اینها چون که در ترجمه ما ترجمه میکنیم، ما اون بار فرهنگی رو با اینها نمیتوانیم بیاریم و از این گذشته این فرق دارد. این رو که آوردیم، اون بار فرهنگی رو نیاوردیم. شما نمیتوانید همه یونان و همه فرهنگ یونان و روم رو بار کنید در یک واژه بیاورید. درست درد سر همه این کارهای که امروز روشن فکری نامیده میشود، همش درد سرش این است که اینها نمیدانن این واژه رو که با خیلی زیبا ترجمه میکنن، با این واژه اون فرهنگ یونان و روم و تاریخ اروپا و مبارزات فکری که این واژه ها چه معانی گرفته از فلان، اینها را که نمیتوانن، این جنگ های روانی و اجتماعی و سیاسی که در همین واژه ها نهفته است، اینها را که نمیتوانن بیارن. یکی واژه مثلا عقل را میابرن. خیلی خوب، این عقل در اروپا تحولاتی داشته است. این یک مفهوم ساده ای نیست که در یک واژه خلاصه بشود. این را که میآورند با این، مثلا امروز میگویند سکولاریته، این واژه را بدون اینی که اصلا محتویات این را برای مردم ایران بتوانند محسوس کنند. چرا؟ چون که این واژه در این واژه عقل خودش بخش بزرگی از این تجربیات هست. یا حواس، وقتی بحث حواس می شود در فلسفه اروپا، اولویت حس، با اولویت حس مسئله سکولاریزاسیون شروع می شود. هنر پرداختن به موسیقی و پرداختن به مجسمه سازی، اینها نوعی سکولاریزاسیون بوده. سکولاریزاسیون یک چیز فراسوی گیتی که نیست، که فراسو درست آوردن همین اولویت حس است. ولی شما در اینها را احتیاجی ندارد حمل کنید و نقل کنید با زور بیاورید ایران. خود همین واژه خرد همه این چیزها را دارد. همان بحث خرد در تمام تن انسان است. انسان با کل وجودش می اندیشد، با شکمش میاندیشد، با زیر شکمش میاندیشد، با پایش میاندیشد، با جگرش میاندیشد، با دستش میاندیشد. اینها همه اون چیزی است که با حواسش میاندیشد. در فرهنگ ایران دست انسان نام خدا بوده است. دست های انسان خدا هستن. موهای انسان سیمرغ هستن. گردن انسان رام است. گوش انسان سروش است. نه اینی که اینها تشبیهات شاعرانه باشه، نه، اینها این همانی داشتن با این تمام اعضای ساختار تن انسان. حالا ما میاییم بدون اینکه پشت به فرهنگ خود ما میکنیم، میاییم میریم در خارج این واژه ها را بر دوش خودمان، واژه ها را بسیار زیبا ترجمه میکنیم و اون وقت پوز میدهیم که آقا ما جزو صادراتمون این کلمه را در یک گوشه از پاریس یا لندن یا نمیدونم نیویورک پیدا کردیم و آقا فران پروفسور فران فیلسوف این را گفته. آقا نه، این حرف ها چیست؟ این خرد ما احتیاجی به اون حرف ها ندارد. این خرد ما همه را خودش دارد. خرد این است که مولوی این عقل را، این عقلی که از یونان و از عربستان آمده بود، از قرآن، این را عقل عصایی میگفت. این عقل با خرد زاینده که در مولوی به شکلت به نام چشم در عرفان خرد، خرد که ماه باشد به صورت چشم نمودار می شود. واژه خرد و عقل در تصوف با هم یکی می شود و ولی واژه چشم که از میزان بینش می شود، این جای در فرهنگ ایران هم خرد چشم بوده است، چون که چشم در فرهنگ ایران اولین تابش جان است، اولین تابش زندگی است، بعدش تمام حواس پیدا می شوند. این مقصود این است که این عقل عصایی است. این شما عقل عصایی چیست؟ یک چوب خشکی است که در بکور می دهند که به جای چشمی که ندارد، به جای خردی که ندارد، یا به جای خردی که نمیتواند نیمه کاره میتواند کار بکند، همه چیز را خودش نمیتواند ببیند، این عقل عصایی رو دستش میدن که با این عقل عصایی با تئوری مارکس رو دستش میدن، تئوری قرآن رو دستش میدن، تورات رو دستش میدن، انجیل رو دستش میدن، پست مدرنیسم و مدرنیسم رو دستش میدن. همه اینها عقل عصایی هست. یعنی چی میکنند؟ انسان خردش نمیزاید، بلکه تکیه به عصای مرجعیت، اون مرجعی سابقا مرجعیت قرآن رو داشته است، عقل قرآنی، این یک عصا. بعدش میاد مارکسیسم رو، عقل عصای مارکس، بعدش میاد عقل عصای پست مدرنیسم و مدرنیسم. هیچ وقت خرد خودش اصل زاینده، یعنی خودش رو عقیم میگیرد، همیشه دنبال عقل عصایی میگرد و این عقل عصایی خشک است، این نمیزاید، چوب خشک شده است. این عقل عصایی هزار فرسنگ فاصله با خرد دارد، خرد که اصل زاینده است گفت. حالا این خرد همیشه آبستن به اندیشه است، این خرد، خرد همیشه نوزاست، این فرق دارد با عقل و عقل عصایی. حالا این خرد رابطه خرد همیشه نوزا با کهنه چی هست؟ کهنه پیشین، پیشینه ها، آموخته ها برایش همیشه حکم زهدان دارد. در زهدان البته پرورده می شود در موقعی که هنوز جنین است، ولی به محض اینی که کمی پرورده شد ناگنجا می شود. اگر در این خانه محقر در این کوخ بماند، خب زندانیست، این است که درد میبرد، قفس میشود، اون چیزی که دیروز زهدان بود بعدش میشود زندان. و این واژه زهدان و زندان یک واژه است، زهدان میشود زندان. این است که از کهنه، از اون چی که پیشینه در اول زهدانه است، سپس تبدیل به قفس و زندان می شود، باید با درد زهد زاییده می شود. این کهنه شدن و نو شدن روش همیشگی خرد است. خرد شاید در یک فکری، در یک سیستمی به عنوان زهدان خودش مدتی بماند، در تمام تجربیات و تاریخی، در تمام این سیستم های فکری که در اروپا آمدن، اینها این تجربه در درون زهدان ماندن و پرورده شدن در یک سیستم فکری و بعدش از این سیستم فکری زاییده شدن، بیرون آمدن، اون را کنار انداختن، ولی تا اندازه‌ای هم اون را حفظ کردن. که اینها، ببینید اینها را وقتی که به ایران می آورن، این چیزها باش نیست. زاییده شدن از لیبرالیسم در سوسیالیسم باش نیست، یا زاییده شدن از یک فلسفه در فلسفه دیگر، از کانت به هگل، از هگل به بعدی ها. اینها ببینید، اینها تمام، اونها در این افکار صدها نفر می نشینن روی فکر کانت کار می کنن. از این فکر یک فکر چقدرش را می پذیرن، در این فکر اول پرورده می شوند، بعدش در این از این فکر شروع می کنن ناگنجا شدن، بیرون آمدن. می شود یکی می شود هگل، یکی می شود فیشته، یکی می شود شوپنهاور. اینها ببینید، اینا تمتیف ناگنجا بودنی و در ضمن زائیده شدنی از کانت هستن. این فرق دارد با اینی که ما بیایم این واژه عقل رو ترجمه کنیم. یک اندیشه این تا اینجا اندیشه زهدان می شود. ما به عنوان زهدان می توانیم به خیلی از تفکرات و سیستم ها و جهانبینی ها رو بیاوریم، ولی از کی به بعد این فکر زندان می شود. اون چیزی که زهدان است زندان می شود، یعنی کهنه می شود. کهنه شدن موقعی است که یک اندیشه از زهدان تبدیل به زندان می شود. این است که این کهنه شدن با این شروع می شود که انسان اندیشه ها را، سیستم ها را، فکرها را، تجربیات را میخواد بگیرد، میخواد تصرف کند، میخواد یه تور بیاندازد، اینها را همه را در دام خودش، به زیر قدرت خودش بیارد. تفکر میخواد اینجا ببینید عقل جفت قدرت میشود. خرد هنچی وضعی نداشت، در قدرت سائقه قدرت پدیدار می شود. همه در فکر آنند که برای ماهی زنده و شناور اندیشه توری بیفکنند و آن را در دام بیاندازند. همه می خواهند حقیقت زنده را در دام حرف، در دام نقش، در دام مکتب و شریعت و آموزه و راه مستقیم و یک فلسفه بیاندازن، یک تئوری بیاندازن و محبوس و تصرف کنن. قدرت همیشه بر ضد آزادی اندیشه است. این اصل همیشه باقی میماند. هیچ قدرتی به من و شما و دیگران آزادی نمیدهد. قدرت از این جفت شدن عقل با مفهوم تصرف است. عقل پدیدار میشد، عقل غیر از خرد است. عقل میخواد غلبه کند، میخواد تصرف کند، میخواد خدعه کند، میخواد بخوش کند. هر جا که اندیشه‌ای به دام افتاد و نقش و حرف ثابت و سفت و محکم شد، از اینجا دیگر کهنه می شود. اینجا تجربه کهنگی، اینجا دیگر زهدان نیست، اینجا دیگر زندان است. یک غزلی دارد مولوی، این تجربه را، همین تجربه را به زبان زیبای خودش بسیار برجسته بیان می کند. چنین اندیشه را هر کس، این اندیشه زنده را، چنین اندیشه را هر کس نهد دامی به پیش و پس، گمان دارد که در گنجد به دام و شست اندیشه. این گمان رو دارد که اندیشه زنده در دام و شست، اون ماهی زنده شناور اندیشه در دام، در شهر، در قلاب میماند. چو هر نقشی که میجوید ز اندیشه همی روید. از اونجا که انسان هر نقشی را که میجوید از خود اندیشه میروید، پس چی؟ تو مر هر نقش را مپرست، خود بپرست اندیشه. تو اون نقش هایی که از اندیشه بیرون میان زایده میشوند ثابتشون نکن، سفتشون نکن، محکمشون نکن، که شروع کنی اینها را، این اسنام، این بت‌ها را که خود از اندیشه در آمد بپرستی، بلکه پرستاری از اندیشیدن بکن. جواهر جمله ساکن بود، همه همچون اماکن بود. این جوهرها، این سوبستانس ها همه ساکنن، مثل مکانن، همه همچون اماکن بود. شکافید این جواهر را و بیرون جست اندیشه. تمام این زاینده، تمام این سوبستانس ها را، تمام این چیزهای ثابت و سفتی که میگویند در درونش هر چیزی حقیقت ثابت هست، همه اینها را از هم شکاف و بیرون جست اندیشه. شکافید این جواهر را و بیرون جست اندیشه. جهان کهنه را بنگر، گهی فربه گهی لاغر، که درد کهنه زان دارد که نوزاد است اندیشه. این درد کهنگی کجا پیدا می شود؟ یه چیزی که کهنه می شود که نوزاد است اندیشه. وقتی که ما، خود ما، اندیشه در ما جنینی بشود و شروع کند به بزرگ شدن، اون موقع است که درد کهنگی حقیقی پیدا می شود. درد کهنگی از این پیدا نمی شود که ما با غرب روبرو بشیم و ببینیم اون چه هستیم کهنه است. نه، این درد حسابی نیست. درد حسابی این است که این نوزاد اندیشه در ما اون افکار و عقاید و مذهب و ساختار فکری من را ببیند اینها زهدانی هستند که در تاریخ تبدیل به زندان شدند، و اون کودک نوزاد ز اندیشه از این زایده بشود. حالا انسان از چی، از چی این کودک نوزاد کیست؟ این کودک نوزاد همون سیمرغ است، همون اصل زاینده در هر کسی است، همون بهمن است که درد ذه از آن دارد. انسان درد ذه از چی دارد؟ که شهزادهی زاید، نتیجه سربلند آمد، چو شد سربست اندیشه. در حالت اول که سربست شد، تبدیل به زهدان شد، نتیجهش سربلند آمد. این شاه در فرهنگ ایران برعکس اینه که ما اون را انطباق به قدرتمندان و به سلاطین دادیم، این اساسا نام سیمرغ بوده است و سیمرغ مجموعه همه انسان ها بوده است. شاه نام سیمرغ بوده است و شهزاده انسان یا روشنایی است که از این زهدان کهنه بیرون میاد. انسان تخمی است که پوست کهنه اش را از هم میشکافد و میاندازد تا از نو بروید و بشکوفد. انسان موجود کهنه است که تخم نوزا و خود آفرینش در درونش دوران آبستنی را میپیماید تا از این زهدان از نو زاده شود. ما باید در تمام تجربیات و تاریخی دینی مذهبی ما فلسفی ما همیشه آنها را زهدان وجود خود بکنیم، به معنای اینی که ببینیم این ناگنجایی ما در رویش و پیدایش و افزایش در این زهدان ها، ما همه جا از زهدانی به زهدانی می رویم، باید برویم، باید ناگنجایی خودمون را در هر عقیدهی، در هر مکتبی، در هر فکری، در هر جنبشی نشون بدهیم، در هر دستگاه قدرتی نشون بدهیم. این اصل این ناگنجا بودن است. این تصویر، تصویر زاد شدن، این رو ببینید در عرفان فقط به طور محدود به کار بردن این تصویر رو، در فرهنگ ایران چنین نبوده است. این تصویر، تصویر آنها این تصویر را به عنوان تصویر زاده شدن در جهان دیگر فراسوی جهان به کار می بردن، البته نه به طور محدود، بیشتر در این شکل به کار می بردن تا اینی که زیاد به چشم نیفتد. این تصویر، تصویر نوشبی همیشگی اندیشه و فرهنگ و بهروزی و شادی در همین جهان بود. ببینید اینا تمام نکاتیست که ما امروز در اصطلاح کور و نامفهوم و ما ناملموس سکولاریته به کار میبریم. این مسئله درست بر ضد اون رفتار میکنیم، چون که این افکار ما از ما زایده نمیشود. میرویم عقل عصایی رو از اروپا میگیریم، هی آقا لایسیتی سکولاریته و اینا رو به هم میپرانیم و آخرش هیچ کدوم اینها نمیفهمند چی میگویند. ما خرد انسان وقتی اصل زاینده شد، مسئله زاییدن در هر روندی می شود، در هر تجربه می شود، در برخورد با هر فکری می شود، در برخورد با دین می شود، در برخورد با مکتب فلسفی می شود، در برخورد با آموزه های مختلف هنری و فکری و علمی می شود. عقل عصایی نمی رود پیدا کند که با چشم با اون برود، بلکه خودش زاینده می شود. خرد همیشه آبستن همیشه از اون چه در خود و در دیگری کهنه است درد میبرد. این ببینید در کهنه کی شروع میشود؟ کهنه موقعی شروع میشود که ما رشد میکنیم، ما میافتاییم و دیگر در این دین، در این عقیده، در اون مکتب فلسفی نمیگنجد. وقتی این صورت نگیرد، پس بنابراین ما مرده ایم، ما نمی اندیشیم، ولو اینی که صد تا عقل عصایی رو بریم پیدا کن. این کهنگی شروع درد می، چون جنین آبستن در زنین زهدان نمی گنده. ما وقتی جنین زنده هستیم داره می رویم، به محض اینی که به اندازه کافی رویده شدیم، زهدان تبدیل به زندان می شود، کهنه می شود، دین کهنه می شود، فکر فلسفه کهنه میشه هرچ آدم. این دلیل بدی اونیست، دلیل این است که ما اصل ناگنجایی هستیم، اصل شکافنده شدیم. انسان وجودی است در خود ناگنجا، هرچی از آن ما میشود خود میشود، ما در اون خود ناگنجایی. خود ما چیزی است که در خود ما ناگنجاست. این مسئله اساسی انسان است. انسان در هیچ خودی از خودش که در تاریخ، در دین، در اقتصاد، در سیاست یا تحت نمی گنجد. انسان وجودی است که نه در اصطلاحات و واژه های کهنه، نه در رسوم و شعائر کهنه، نه در بینش های کهنه، نه در آموزه ای از بینش می گنجد.